أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. در بیان این دو جمله اخیر سخنان فخر رازی مطرح شد که بعضی از سخنان پاسخ داده شد و بعضی از اونها مونده است. یکی از اشکالاتی که ایشون نقل میکنن و جواب میدهن این است، منتها جوابشون نامرضی است. اون اشکال این است که این الیوم اکمل تو معناش این است که قبلا دین کامل نبود و الان کامل شد و لازمش آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همه مسلمین قبل از نازل شدن این آیه و یا چیزی که مایه کمال دین است به دین ناقص عمل کردن، از این به بعد یعنی در حدود 2 ماه و نیم از اواخر عمر پیغمبر به دین کامل رسید. پس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دوران رسالت و نبوتش 23 سال بود، تمام این 23 سال را با دین ناقص زندگی کرد، به استثنای اون 2 ماه و 20 روز آخر یا 2 ماه و 10 روز یا 2 ماه و 12 روز، حالا این یا در قدیر نازل شد یا در ذی‌حجه همون سال نازل شد بماند. جوابی که میتوان از این شبه داد این است که این دوتا جواب دارد. اگر منظور این باشد که در مقام تدریج این دین به کمال رسید، معناش این است که این نزول تدریجی قرآن و احکام تدریجی قرآن به کمال خود راه یافت، ولی اون تالی فاسد لازم نمی آید که پیغمبر به دین ناقص متدین بوده، به احکام ناقص عالم بوده. این چنین نیست، چون قرآن یک نزول دفعی دارد، یک نزول تدریجی. نزول دفعیش آن است که همه حقایق و احکام و حکم الهی یک جا برای پیغمبر ثابت شده است، روشن شده است، هم در معراج هم در غیر معراج. نزول تدریجیش که با امتثال تدریجی همراه است، اون هم حکمت و مصلحتی دارد که در سوره فرقان به اشاره فرمود، اون تنزیل تدریجی به کمال رسیده است. پس ممکن است این قوانین یکی پس از دیگری نازل بشود تدریجا تا به کمالش برسد، ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دین کامل متدین بود و عالم و آگاه بود. چون لازم اخص از ملزوم هست، با بطلان عهد القسمین ملزوم باطل نخواهد شد. یعنی اگر ملزوم 2 تا لازم داشت، یکی از بین رفت و دیگری موند، نمی شود گفت که چون اون یکی از بین رفت پس ملزوم هم باطل است. این چنین نیست، استثناء ندارد، چون دین همه یکیست. دیگر دین کم خطاب به هم است، اون در رسالت است که مخصوص پیغمبر است، وگرنه دین مال هم است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی والمؤمنون، هم پیامبر ایمان دارد به جمیع ما جا به نبی، هم مؤمنین ایمان دارند. خصوصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این است که او رسول است و گیرنده وحی است، اما ایمان و اعتقاد به ما جا به نبی مشترک است. جواب دوم آن است که این الیوم اکملتو به قرینه اون جمله قبل که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ناظر به مسئله احکام نیست که تدریجا نازل شده، ناظر مسئله قیم و ولی و والی است. این دین یک دینشناس میخواهد که اون دینشناس دین باورم باشد، معتقدم باشد، شارح و مفسر دینم باشد، مجری حدود و احکام دین هم باشد و مدافع حریم دینم باشد. چنین کسی قیم دین است و این دین تا کنون به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام داشت. از اون به بعد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت می کند
و دیگر مسئول نیست، قیم دین خلیفه اوست. پس اگر دین خلیفه نمی داشت و قائم به شخص بود، حرفی که بیگانه ها می زدن می گفتن این شاعریست، نتربسو به ریب المنون، او شاعر است، با رسیدن منون و مرگ او ما راحت می شویم، دیگر قیمی ندارد، یا ابتر است، فرزندی ندارد و خلفی ندارد، اون توهم به جا بود. ولی وقتی که دین قائم به شخص نیست، قائم به نوع است، یعنی به ولایت قائم است، اون ولی الله گاهی به صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ظهور میکند، گاهی به صورت اهل بیت علیهم السلام ظهور میکند، پس این دین قیم دارد، لذا کافران لاعبیدن. مطلب دیگران است که در قرآن کریم یه بخشی مربوط به منافقین است، یه بخشی مربوط به کفار است، یه بخشی مشترک بین کفار و منافقین. اون آیاتی که مشترک بین کافر و منافقین است، فمود جاهد الکفار و المنافقین و ماننده، احکامی که مربوط به منافقین است در سوره منافقون و امثال اونها مشخص شد. احکامی که مخصوص کافران است در آیات به سوره است که یک از اون آیات همین جاست. در این آیه نفرمود همه دشمنان اعم از داخلی و خارجی ناامید شدند، فرمود کافران ناامید شدند، یعنی بت‌پرستان و یهودی ها و مسیحی ها، اما نفرمود منافقین ناامید شدند. منافقین دشمنان داخلی هستند و همواره در صدد آزار و اذیت هستند، لذا خدا فرمود فلا تخشوهم وخشونه، از من بترسید، یعنی مبادا خدای ناکرده منافقانه رفتار کنید یا به عنوان الذین فی قلوبهم مرض رفتار کنید. اگر رفتار کردید ممکن است بیگانگان طمع بکنند. ما دین کاملی را به دست شما فرستادیم. پس بنابراین اگر نفاق آسیبی رسوند و جنگهای داخلی به پا کرد، این با آیه منافات ندارد. فرمو از این به بعد مادامی که شما این اوضاع را حفظ کردید بیگانه طمع نمی کند. ولی خود این جنگ داخلی به دست نفاق شروع شد و راه را برای نفوذ بیگانه باز کرد. پس این الیومه ناظر به یأس دشمنان بیرون است، نه اعم از درون بیرون. و اگر دشمنان درون بعد رفتاری کردن، راه را برای نفوذ دشمنان بیرون باز میکنه. مطلب دیگری که باز فخر رازی دارد این است که کسانی که قیاس را ابطال بکنن و عمل به قیاس را ناسواب میدانن، به این آیه استدلال کردن، برای اینکه خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وقتی دین را خدا کامل کرد، دیگر نیازی به قیاس قائسین ندارد که با قیاس احکامی را ثابت کند. جوابی میدهند، اون جواب این است که خداوند دین را کامل کرده است و کمال دین به این است که راه‌های رسیدن به احکام را مشخص کرده است. یکی از اون راه‌ها هم قیاس است، مثل اینکه دیگران، یعنی مثلا امامیه، اجتهاد را یه راه باز میدانند، میگوین دین کامل شده است برای اینکه راه‌های رسیدن به احکام و حکم را مشخص کرد، و یکی از اون راه‌ها هم اجتهاد مجتهدان است. این چه نیست که قیاسی که اونها میگوین یا اجتهادی که ما میگوییم این در قبال دین باشد، برای کشف دین است و خودش هم یک طریق مرزی است. پیش اونها قیاس، پیش ما اجتهاد. البته همون دینی که کامل شده است به وسیله حدیث ثقلین و مانند آن، اونها که خودشون تالی تل به قرآن کریمن، یعنی اطرت علیهم السلام، اونها آمدن راه اجتهاد را باز کردن و راه قیاس را بستن. که حالا فرق اجتهاد و قیاس چیست؟ یه مسئله اصولی است. غرض آن است که کمال دین منافات ندارد به اینکه کسی اجتهاد بکند، و نمی شود بر اونها نقد کرد که اگر دین کامل شد جا برای قیاس نیست، چون اونها میگن قیاس یه طریق است نه دین. البته باید این رو بحث کرد که عقل کجا منبع است و کجا طریق. ما برای اثبات یک ماده فقهی یا حقوقی مبانی لازم داریم که اون مبانی را از منابع میگیرن. یعنی یک مطلب فقهی را که کسی فتوا میدهد یا یک ماده حقوقی را که یک حقوقدان اسلامی تدوین میکند، این سه مرحله را پشت سر هم باید طی کند و یک راهی. اول اینکه این مبنا را صحیحاً از مبانی به دست بیاورد که با چه مبنایی این ماده فقهی یا حقوقی را تدوین کرده است. هر کسی یک مبنایی دارد. بالاخره میگویند مبنای فلان شخص این است که با شک در مقتضی میشود استصحاب کرد. مبنای فلان کس آن است که با شک در مقتضی نمیشود استصحاب کرد. استصحاب در شک در مانع حجت است و مانند. بالاخره به استناد مبانی این مواد فقهی و حقوقی تهیه و تدوین میشود. یک مرد اون مبانی را از کجا میگیرن؟ از منابع میگیرن. منبع اصلی کتاب است و سنت. عقل در بعضی از موارد منبع است، ولی اجماع اصلا منبع نیست. اجماع طریق است و کاشف. خب پس مواد فقهی و حقوقی را از مبانی میگیرن، مبانی را از منابع میگیرن. قرآن منبع است، سنت معصومین علیهم السلام منبع است. اون قواعد استنباط شده مبانی است. این مواد حقوقی و احکام شرعی محصول این مبانی است. عمده آن است که ما چگونه اون مبانی را از اون منابع استفاده کنیم و چگونه این مواد را از این مبانی استنباط کنیم. این راه اجتهاد است. عقل یک نقش اساسی دارد در استنباط این مواد از این مبانی و در استنباط اون مبانی از اون منابع. این راه عقلایی دارد که هم ائمه علیه السلام ارائه کردند و هم عقلا دارند و ائمه را امضا کردند. قرآن و سنت منبع اند. اجماع به هیچ وجه منبع نیست، طریق است. اما عقل هم طریق است هم منبع. اونجا که طریق است از خود هیچ حرفی ندارد. کیفیت استظهار از دلیل به فهم عقل است. کیفیت جمع ادله به فهم عقل است. کیفیت بهره برداری از مطلق و مقید، عام و خاص، تزاحم، تعارض، چگونه باید بهره برداری کرد، چی رو باید بر چی مقدم داشت، نص را بر ظاهر مقدم داشت، ازهر را بر ظاهر مقدم داشت، خاص را بر عام مقدم داشت، مقید را بر مطلق مقدم داشت. همه اینها راه‌های عقلی است. عقل هیچ حکمی در این گونه از مسائل ندارد. اما در بعضی از موارد عقل منبع یعنی ظاهر و ازهری در کار نیست، عام و خاصی در کار نیست، مطلق و مقیدی در کار نیست و تعارضی در کار نیست که عقل بیاید به عنوان یک داور در محورهای این ادله لفظی اظهار نظر کند. حکم شارع مشخص است و چیز خاصی هم در این زمینه شارع ندارد. عقل در این زاویه منبع است. مثل این که عقل میگوید اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حالا اگه یه دلیل لفظی هم او را تأیید کرد میپذیرد، اگر دلیل لفظی هم نباشد عقل کاملا فتوا میدهد. میگوید وقتی شما یقین دارید که شارع مقدس این مطلب را از شما خواست و ذمه شما مشغول شد، حتما باید ذمه تون رو تفریق کنید. این شغل یقینی ذمه براءت یقینی طلب میکند، این فتوای عقل است. این رو که از جایی نگرفته، که این رو از خود جوشونده و خود عقل را شارع حجت قرار داده. یا براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است و حدیث براءت و مانند آن هم مؤید این قول عقلی است. میگوید شارع مقدس چون حکیم است و حکیمانه با بندگانش برخورد میکند، اگر یک مکلفی فحص کرد از ادله و دلیلی نیافت، چیزی بر او واجب نیست یا چیزی بر او حرام نیست در اون زمینه. این را عقل فتوا میدهد به عنوان یک منبع، نه به عنوان یک چراغ و طریق. این گونه از موارد به موارد دیگری که عقل مستقل است، مثل مستقلات عقلیه که شارع تأیید کرده، ظلم حرام است، خیانت حرام است، ادای امانت واجب است، اینا را عقل کاملا می فهمد. عدل لفظی مؤید اینهاست، نه مؤسس اینها. اونایی هم که به این عدل لفظی دسترسی ندارن، همون عقل برای اینا حجت بالغه الهی است، چون ان لله عن الناس حجته. پس عقل غیر از اجماع است، که اجماع فقط طریق است، اما عقل گاهی طریق است گاهی منبع. ولی همه اینها زیر مجموعه دین است که الیوم اکملت لکم دینکم، همه اینها را شارع مقدس بیان کرده. عقل را در جایی که منبع است منبع دانست، در جایی که طریق است طریق دانست و مانند آن. پس اجتهادی که امامیه میگویند یا قیاسی که اونها میگویند، این مخالف آیه نیست، چون آیه میفرماید من دین را کامل کردم، ولو با بیان اینکه چی حجت است و چی حجت نیست. ما میگوییم اجتهاد را یه طریق مرزی دانست، اونها میپندارن که قیاس را خدا طریق مرزی دانست. البته عقلی که بخواهد سنت را بفهمد طریق است، در کنار اونیست. اما همون عقلی که میگوید خدایی هست، همون عقلی که میگوید ما پیغمبر میخواهیم، همون عقلی که میگوید پیغمبر باید معصوم باشد، همون عقلی که میگوید ما امام میخواهیم، همون عقلی که میگوید امام باید معصوم باشد، همون عقلی که میگوید امام معصوم را احدی نمیشناسد، همون عقلی که میگوید امامت انتصابی است نه انتخابی، همون عقل اگر فتوا داد در جایی که شغل یقینی برات یقینی میخواهد، شارع مقدس چنین عقل را حجت قرار داده است. اونجایی که سنت هست، عقل طریق است، چراغ است که میبیند، از خود هیچ چیزی ندارد، مثل اون مثال ها یاد شده. اما اونجایی که سنتی در کار نیست، ما شک کردیم که در این امر چیزی بر ما واجب است یا نه، عقل مستقل است در مسئله قبح عقاب بلا بیان. یا چیزی که شارع مقدس بر ما واجب کرده است، ما شک کردیم آیا امتثال کردیم یا نه، عقل مستقل است در فتوا به این که شغل یقینی برات یقینی میخواد. حالا اگر روایاتی هم در کنار این وارد شده است، امضایی است نه تأسیسی. عقل وقتی که برهان یقینی، مقدماتش یقینی بود، یقینی اونجا که ظن خواست است ظنی، در جایی که ظن خواست حجت باشد. تا حالا برهانش چی باشد، مقدماتش چی باشد، مسئلهش چی باشد. این دوتا مسئله یقینی است برای عقل، که براءت یقینی دارد و شغل یقینی هم براءت یقینی میخواد، عقل یقین دارد. یا در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، این شک نیست، اینم فتوای یقینی عقل است. اینه که دیگه شارع نفرمود که اگر یک قطره خونی ریخت معلوم نبود که روی عبا ریخت یا روی قبا، عقل میگوید که با هیچ کدام نماز نخون. اینه که دیگه شارع نفرمود که، منتها شارع این عقل را به ما داد، یعنی حجت را به ما داد، فرمود ان لله علی الناس حجتین. خود این منبع را شارع داد، دیگری که نداد که. و همین شارع همین منبع را هم حجت قرار داد، وگرنه تو جایی نوشته نیست. بعضی از موارد علم اجمالی دلیل دارد، اما این چی نیست که به عنوان قاعده، که اگه شما شک کردید که این قطره خون روی این کاسه افتاد یا اون کاسه رو، هیچ کدام از این کاسه ها نمیتوانید غذا بخورید. اینی که دیگه شارع نفرمود که، یعنی دلیل لفظی که ندارد که. عقل فرمود، وقتی عقل فرمود یک مجتهد در رساله فتوا میداد و این شرع است، چون عقل خودش حجت شرعی خداست. مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید این آیه دلالت دارد بر بطلان قول رافضه، که اونها میگوین امامت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه منسوس است از طرف خدا و پیامبر. یه قیاس استثنایی ترتیب میدهد و به گمان خود نتیجه میگیرد که این حرف حرف باطل است. میگوید این آیه پیامش این است که کافران ناامید شدند برای اینکه دین کامل شد، و از کافران نترسید و از خدا بترسید. خب اگر ولایت و امامت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه از طرف خدا و پیامبر منسوس بود و به دست مردم می رسید، هیچ کسی نمیتوانست تغییر بدهد، نمیتوانست مخفی کند، نمیتوانست انکار کند. نه اخفا، نه انکار، نه تغییر و تبدیل مقدور اینها نبود، چون خدا فرمود الیوم یئس الذین کفروا. پس اگر امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه منسوس بود، کسی قدرت تغییر یا تبدیل یا انکار نداشت، باید همه میپذیرفتن. ولیکن نه تالی باطل، چون نپذیرفتن و نمیپذیرن، معلوم میشه مقدم باطل است، یعنی امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه منسوس نیست. این خلاصه وهم فخر رازی در این مسئله که با قیاس استثنایی تنظیم شد. غافل از آن که ذات اقدس اله نفرمود الیوم یئس الکفار و المنافقون، فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. کافران دیگر از این روز به بعد به فکر براندازی دینتون نیستن، چون دین یه قیمی پیدا کرده. اما دشمنهای داخلی این خطر را داشته و دارن، لذا خدا اونها را تهدید کرد تمود بخشونه، از خدا بترسید. و اگر یه انکاری شد، تغییری شد، اخفایی شد، به دست دشمنان داخلی بود، نه بیگانه های خارجی. اونا یا در سند مناقشه کردن، یا در دلاغت مناقشه کردن، یا کتمان کردن. بالاخره قرآن در بخش ولایت و امامت اون دشمنان داخلی را ناامید نکرد، رضا فرمود بخشونه، از من بترسید. معلوم می شود که همچنان این دشمنان داخلی ممکن است خدای ناکرده تبهکاری هاشون را ادامه بدن. پس یا تلازم بین مقدم و تالی باطل است، یا بطلان لازم محل بحث است. این گفتن اگر ولایت علی ابن ابی طالب منسوس بود، تغییر ناپذیر بود، انکار ناپذیر بود و اخفا ناپذیر بود، بگیم این تلازم ممنوع است. شما بگویید اگر ولایت علی ابن ابی طالب منسوس بود، کافران قدرت نفوذ نداشتند، تا با آیه سخن گفته باشی. ما هم میپذیریم، میگوییم این مقدم با اون تالی، یعنی ولایت منسوس است و کافران هم ناامید شدن، دیگه به فکر براندازی نبودن. از اون به بعد هر مشکلی که پیش آمد در جریان ناکسین و مارقین و قاستین، در جنگ جمل و صفین و نهروان، به وسیله منافقین بود، ما جنگ خارجی نداشتیم. وقتی منافقین آسیبی رسوندن، در درون صدمه وارد شد، بیگانه از بیرون طمع کرد. پس اگر شما برابر آیه بخواید قیاس استثنایی تنظیم بکنید، نتیجه نمیگیرید. قرآن فرمود که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. شما میگید اگر ولایت علی ابن ابی طالب منسوس باشد، کافران ناامیدن. میگیم آری، این چنین است، کافران هم ناامید بودن، دیگه به فکر براندازی نبودن. ولی شما گفتید اگر ولایت علی ابن ابی طالب منسوس بود، دیگه ممکن نبود تغییر و اخفا و کتمان دین. یعنی به دست کی؟ به دست منافق یا به دست کافر؟ اینجا شما مغالطه کردید، این لازم را توسعه دادید، این مغالطه است. برابر با همین آیه قیاس استثنایی درست کنید، ببینید نتیجه میگیرید. چون ولایت علی ابن ابی طالب منسوس است، یعنی دین قیم پیدا کرد، مشکینی که می گفتن نتربسو بهی ریب المنو، از اون و بعد دیگه ناامید شدن. اونا که می گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم ابتر است، با جریان کوثر این نشانه اکه هو الابتر آمد، اینا دیگه ناامید شدن. آیه که نفرمود یئس الذین کفروا و نافقوا، فرمود یئس الذین کفروا، یعنی دشمنان بیرون از این به بعد ناامیدن. شما از دشمنان درونی بترسید، و همچنان بود. در آیه فرمود کافران ناامید شدن، اما از این که تسبیب باشه یا مباشرت. ولی این قصه ها نه تسبیب کافران بود نه مباشرت کافران. این جنگ های ناکسین و مارقین و قاستین تمام و سبب دشمنان داخلی و منافقین بودن. منتها کافر از خارج خوشحال شد. خوشحال شد چیز دیگه است، نه اینکه او نقشی داشت. البته کافران دیروز جز منافقین امروزن، در یکی از بیانات نورانی هست امیر فرمود اینها کسانی هستند که ما اسلمو بلی استسلمو. امویان زندگیشون در دو بخش خلاصه میشد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن. منافقین را که قرآن معرفی نکرد، لذا فرمود بخشونه. اگر این آیه نظیر اون آیاتی که برای منافق و کافر حکم مشترک صادر میکرد، نظیر جاهد الکفار و المنافقین، این شبه وارد بود. اما در اینجا دشمنان خارج را ناامید معرفی کرد و نسبت به دشمنان داخل هم هشدار داد، فرمود فلا تخشوهم وخشونه. بنابراین منافقین دشمنان داخل اخفا کردند و زمینه تبدیل و اخفاء این کارا فراهم کرده. این یک نه، برای اینکه اونها نخواستن به حسب ظاهر با اصل نظام در افتن، اونها خواستن به تدریج ولایت را برطرف کنن و او را کم کم به صورت سلطنت در بیارن، که چین که به خیال خام خود در آوردن. کافر به این فکر بود که نظام را براندازد. الیوم هم این چنین است، یه الان بیش از 1 میلیارد مردم که به خدا و قیامت و وحی و رسالت معتقدند به برکت همین دین است. و اگر اون بینش سیاسی علوی نبود و اگر خدا اینا کرده جنگ داخلی از همون سقیف شروع می شد، دین نمی موند. این حضرت که ولی الله است میداند کجا مثل پیغمبر صبر کند، کجا مثل پیغمبر بجنگد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال صبر کرد، وجود مبارک استمیر قریب 1/4 قرن صبر کرد. اونجا که جای جنگ نبود، پیغمبر نجنگید، علی نجنگید سلام الله علیه ما. اونجا که جای جنگ بود، پیغمبر جنگید و علی جنگید سلام الله علیه ما. یک ولیی که حافظ دین است میداند کجا جای صبر است، به کجا جای شمشیر. چنین کسی قیم دین است. نه، همون معصوم حفظ کرد دیگر. بسیار خوب، پس با داشتن یک قیم دین حفظ شد. مثل این که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون 13 سالی که زد و خورد نداشت دین را حفظ کرد. اون وقتی هم که زد و خورد بود، یعنی 10 سال مدینه، اونم دین رو حفظ کرد. وجود مبارک استعمیر هم 25 سال زد و خورد نبود، دین رو حفظ کرد. اون 5 سال هم که زد و خورد بود، بازم دین رو حفظ کرد. خب البته اون بیگانه اصلا نه قرآن میخواست نه اهل بیت. به هر تقدیر نسب ولی معصوم این اثر را دارد که مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به موقع کار میکند. این مایه دین است. و دشمن را هم داشتن چنین قیمی و چنین قیومی ناامید میکند. مطلب بعدی آن است که فخر رازی از همین اکمل تو لکم دینکم و از جمله به اتممت علیکم نعمتی همون مکتب جبر را استنباط میکند. میگوید دین خواه معرفت محض باشد یا عمل صرف باشد یا مجموع عقیده و اقرار و عمل باشد، خدا کامل کرده است و این نعمت را خدا تمام کرده است. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی عقیده شما را خدا کامل کرد، اقرار شما را خدا کامل کرد، عمل شما را خدا کامل کرد. این همون جبر است، یعنی هر کسی هر چه دارد، چه عقیده چه اقرار چه عمل، محصول اکمال الهی است. بعد میگوید معتزله این آیه را به این جمله را چنین معنا کردن که دین یعنی شریعت، خدا شریعت شما را دین شما را با این نزول آیات قرآن یا مثلا ولایت و مانند آن که اونها البته محسش مطرح نمی‌کنن کامل کرده است. این خلاصه جوابی که ایشون میده. خب البته حق با عدلیه است و امامیه است که معتزله هم مثل امامیه فکر میکنن. این دینکم نه یعنی عملکم، دین یعنی مجموع قوانین و عقاید و مقررات که به صورت کتاب و سنت معصومی علیه السلام در آمده. این مقررات را که ان الدین عند الله الاسلام در سوره آل عمران و در آیه دیگر سوره آل عمران هم اون بعد منفی را ذکر کرد، فرمود به من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این دین را ذات اقدس اله کامل کرده است. در آل عمران این دوتا آیه مطرح است که یکی لسان اثبات دارد یکی نفی، یکی آیه 19 سوره آل عمران است که ان الدین عند الله الاسلام، یکی لسان نفی دارد که آیه 85 سوره آل عمران است و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اونگاه همین دینی که عند الله اسلام است و همین دینی که اگر کسی غیر اون را بپذیرد مقبول نیست، این دین مجموعه عقاید و احکام و حکم و فروع و اصولی دارد که این کامل شده است. الیوم اکملت لکم دینکم، نه اون چرا که شما دارید، اون چرا که باید داشته باشید، اون چرا که باید داشته باشید کامل شده است. بنابراین سخن تازه فخر رازی ندارد که قابل طرح باشد. مطلب دیگر آن است که البته از لحاظ نزول تدریجی آیات قرآن کریم به تدریج نازل شده است، این تنزیل تدریجی به لحاظ احکام و آیات به سور به کمال خود رسیده است. قرآنی که 6000 و اندی آیه دارد با نازل شدن آخرین آیه کامل شد. احکام و حکم فراوانی دارد با نازل شدن آخرین حکمت کامل شده است. این در مقام تنزیل تدریجی است که این منافات ندارد نزول دفعیش کامل بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همه اینها کاملا آگاه بود. اینا دو نحوه علم است، مثل که درباره ائمه علیهم السلام هم آمده. شما این روایات اصول کافی کتاب الحجه را ببینید، این شاید در حدود 200 روایت باشد. اینا جزء ارکان بحث های حوزوی است، یعنی یک طلبه ممکن نیست که به خودش بتواند اجازه بدهد که من اصول کافی مخصوصا این کتاب الحجه را ندیدم یا گاهی مثلا در فرصت دو تا روایت ببینم. اینا این چنین نیست. حتما یک طلبه شیعه باید این 200 روایت را ببیند تا از مجموع این 200 روایت جذب داشته باشد پایگاه اهل بیت چیست، اونا تا کجا رسیدن، چی میدونن و چقدر میدونن. اینا جز امهات کارهاست. تا اگر خدای ناکرده یه وقتی یه شبهه پیش آمد که امام علم غیب ندارد یا فلان، شما علی بینت من ربکم باشید، اینا رو مهجور نکنید. ولو به عنوان تدریس باشد یا مباحثه باشد یا در سخنرانی ها باشد، بالاخره یک دور این اصول کافی رو میبینید. شما وقتی به روایات اصول کافی کتاب الحجه مراجعه میکنید، میبینید به اینکه دو تایپ روایات در این زمین است. یکی این که اینا هر چرا که خدای سبحان در جهان امکان آفرید میدانن متا یعموت و متا مثلا کذا و کذا و کذا، و محصولش هم همین زیارت جامعه است که بکم یونزل القیس، بکم کذا، بکم کذا، بکم بیخته. یه سلسله از روایات هم آن است که در شبهای جمعه علم اینها زیاد میشود، که فرمودن اگر علم ما در شبهای جمعه زیاد نشود، ما اونچه داریم تمام میشود. اینها جمعش به این است که همونطوری که قرآن یه نزول دفعی دارد به یه نزول تدریجی، علوم اهل بیت علیهم السلام هم این چین است. اینا یه علم دفعی دارن که وقتی به اون پایگاه و عروج فکری رسیدن، در اون اوج عروج به همه علوم عالمن. در این نشأه تدریجن یکی پس از دیگری احکام نازل می شود برای اینها، یعنی این که حکم تشریعی، تعلیمی، تسدیدی و مانند اون نازل می شود. اونگاه در مقام تدریج این است که شبهای جمعه پیز جدیدی نصیب اینا می شود. در مقام تدریج مثل اینکه در مقام تنزیل تدریجی آیه جدیدی، سوره جدیدی، حکم و حکمت جدیدی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده می شود. در این محور چند بیانی در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه است. یکی در خطبه 18 هست که در ذم علمایی که با هم در دین اختلاف کردن، مخصوصا قضات، فرمود به این که اینا چرا احکام مختلف صادر میکنن که قسمت مهمش ناظر به قضات اهل سنت است. فرمود یه قضیه است شما میبرید پیش اینها، ببینید آرای مختلف دارن، چون اونها به رأی خود عمل میکنن دیگه. در بند 4 خطبه 18 فرمود که مگر خدا دین ناقصی نازل کرده است؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه، یا اینا نه شرکای خدا هستند، بلکه خدا دین کاملی نازل کرده است، نیازی به تصمیم اینها ندارد. و در خطبه دیگر نهج البلاغه اکمال دین را به این صورت می‌داند که خدا به تدریج دینش را با نازل کردن قرآن کامل کرده است. خطبه 86 بند 5 فرمود و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء و عمر فیکم نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ازمانا حتی اکمل له و لکم فیما انزل الله من کتابه دینه الذی رضی لنفسه. خب این ناظر به تنزیل تدریجی است. مشابه همین اکمالی که مربوط به تنزیل تدریجی است در خطبه دیگر نهج البلاغه آمده، یعنی بند 5 خطبه 183. فرمود فالقرآن آمر زاجر وسامت ناطق حجت الله علی خلقه اخذ علیهم میثاقهم وارتهن علیهم انفسهم اتم نوره و اکمل بهی دینه. با قرآن دین خود را کامل کرد. این ناظر به نزول تدریجی است که اکمال پذیر است و این منافات ندارد که اون الیوم اکمل تو در معنای جامع خود به کار برود، که هم مسئله خلافت را تثبیت کند و هم مسئله تنزیل تدریجی را. والحمدلله رب العالمین.